ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکو با کیست؟
اقاروان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است یک تاس از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
آری کلا رستوران حاتم میشن ویه هاوس.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حالا سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم از برنامه خیلی قشنگ عالیتون.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، قبل از مزاحمت یه راهنمایی از حضورتون می‌خواستم. من و همسرم مدتی از هم جدا شدیم و طبق دادگاهی مقامات
چه مدتی؟ چه مدتی عزیز؟
الان نزدیک 2 ماه و نیمه.
اوکی، هر دو چند سالتون عزیز؟
همسرم 57 سالشه، من 51 سالمه.
چه مدتی بوده که ازدواج کرده بودی؟
نزدیک 6 سال.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
همسرم بله ازدواج داشتم و یه فرزندم داشتم.
شما اون وقت در سن 45 سالگی برای اولین بار ازدواج کردی؟
بله.
همسرتون فرزندشون چند ساله هستن؟
فرزندشون الان 22 سالشه.
پسر یا دختر؟
پسر هستن.
اوکی. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من اینجا یعنی البته تو ایران لیسانس اقتصاد رو گرفته بودم، بعد دیگه مجبور شدم یعنی کارم گذاشتم کنار، ازدواج کردم اومدم اینجا و تا حدودی با کلاسای زبان میرفتم و خودم با کار مشغول میکردم، ولی خب زندگیمون خیلی دوام پیدا نکرد چون همسرم زیاد خوشحال نبود از این ازدواج. شما می گفت اشتباه کردیم و بعد از هم جدا.
شما چه مدتی همدیگر می شناختید که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
ما نزدیک 2 سال همدیگر از طریق اینترنت و تلفن میشناختیم.
و بعدش وقتی که همدیگر رو دیدید فکر کردید ازدواج درستیه؟
حالا فکر میکردیم تو هر دوتای ما خیلی بالغ هستیم، میدونیم دقیقا چی رو میخوایم.
آخه شما که 43 سالتون بوده نمیدونستید چی میخوایم؟
من یه مقدار سختگیری زیادی میکردم.
آخه سختگیری سر چی؟ بعد آدمی که اینقدر سخت میگیره چرا یه رفعه اینقدر شل دادی؟
والا یه مقدار از قدیم فامیلش رو میشناختم، یعنی خواهرش و خانوادهش رو میشناختم.
شما چه خب چرا با خواهرش ازدواج نکردید؟ آخه اون عزیزم، آخه یه آدم اقتصاد خوندید بیش از هر علم دیگه معقول و منطقی است. من خواهر یک کسی رو میشناسم، برادرش خوبه؟
بله درست
میفرمایید. اون که حالا به کنار، بعد شما آمدید اینجا، ایشون چی خوندن چه میکردن عزیز؟
اینجا مدتی طولانی زندگی میکردن، نزدیک 3 سال زندگی میکردن، فوق لیسانس بازرگانی داشتن.
خب حالا چه شد این مدت 6 سال شما ازدواج کردید، چه خبر بوده زندگی زناشوییتون؟
والا آقای دکتر بیشتر خواستم در رابطه با مسئله دیگه هستش، در رابطه نیست.
آبا هم کنم زندگی زناشوییتون خوب بد متوسط چی بود؟
زندگی زناشویمون نه چندان رضایت بخش نبود، چون بیشتر وقت اون کارش از دست میداد، تو شهری که زندگی میکردیم نبود، مجبور بود جاهای دیگه ای بره. بعد مدت 1 سال من توی شهر دیگه زندگی میکردم تا اون شغلی رو پیدا کرد و روش 1 سالیم صبر کردیم تا اون به صورت پارت تایم بشه و بعد من ملحق شدم به اون.
شما که کار نداشتید، شما که کاری نداشتید چرا نفتید پرویشون؟ چرا خرجی دو تا خونه رو بدید؟
من کار میکردم و درس هم میخوندم ولی اون مخالف بود. اون همش میگفت تا زمانی که مشخص نباشه که کارم ثابته دوست ندارم تو بیای.
یعنی یه مردی دلش نمیخواد زنش پرویش بشه، میخواد یه جای دیگه باشه؟
خب من خب مشکلاتم همین بود، یعنی اون بیشتر دوست داشت تنها باشه. من یکی دوبارم باش صحبت کردم، گفتم خب اگه همچین پرسنالیتی بودی چرا ازدواج کردی؟ یعنی اگه بیشتر فکر کرده بودیم شاید بهتر بودش.
حالا خب حالا بعد چی شد عزیز؟ 2 ماه و نیم جدا شدید خب؟
بله 2 ماه و نیم الان جدا شدیم. البته خب خیلی زیر فشار استرس و استراحت بودم، دکتر داروهای مصرف میکنم. البته میخواستم از تو سوال کنم که مبلغ که من از دادگاه به هم تعلق گرفته که هلوش 90,000 دلاره
بابت چی؟
بابت میتنسی که باید میداد و به اضافه یه خونه که گرفته بودیم.
یعنی کل اولا شما که 6 سال ازدواج کردید حداقل 3 سال ایشون باید به شما اسپاوزل سپورت بدن.
بله ولی با هم صحبت کردیم، از یک طرف با وکیلم هم که صحبت کرده بودم میگفتش بهتر هستش که باش صحبت بکنیم و همه کل و پولو حالا هر چقدر کمتر هم میشه اونو یه دفعه بگیریم، به خاطر اینکه کار ثابتی نداره و ممکن کاش از دست بدید درآمدش رو پایین بیاد و این مسئله ساز بشه برات.
ولی آیا ثروتی هم ایشون داشت که در دوران زناشویی به واسطه وقتی شما بودید تولید شده باشه؟ مثلا یه خونه خریده باشه 1,000,000 ارزش باشه 1,500,000 یا نه؟
آقای دکتر از این بابت خیلی هوشیار و زرنگ بود، یعنی واقعاً من توی مدت 6 سال اصلا اطلاع نداشتم حقوقش چقدره، حتی خونه که گرفته به چه شرطی گرفته، یعنی
من میتونم حرف بد بزنم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ایشون زرنگ نبود شما؟ اوکی
درسته.
خب برگرد، خب حالا الان 90,000 دلار به شما گفتن، آیا دادن این پول رو؟
به صورت اقساط داره پرداخت میکنه.
آخه اقساط یعنی چی؟
یعنی 50,000 دلارش رو پرداخت کرده، هر ماه 10,000 دلار پرداخت
میکنه. خب اون که دیگه مهمه، این 2 ماه رو دادن؟
بله.
خب پس اون قراردادی هست. ببینید عزیز، هم از این که تصمیمتون درست یا غلط بوده برای گرفتن 90,000 دلار یا نه، به هر حال وقتی که قرارداد بر اساس توافق امضا کردید اون دیگه معمولا پایان کاره. خب
بله.
خب پس اون که منتفی، حالا پرسش چی عزیز؟
بله پرسش من این هستش که من فکرم به این صورتی که بیام با این پول یه دونه خونه تهیه کنم اینجا، البته این کارم هم خیلی پایینه، یه مقدار از کمک‌های دولتی به خصوص از بیمه‌اش دارم استفاده می‌کنم، منتظر مرتب فکر می‌کنم اگه مثلا یه منزل بگیرم آیا چجور شما سلام بدین، یه دونه آپارتمان بگیرم یا اگه مثلا یه دونه دو طبقه بگیرم با قسط و وام.
شما با نه ببینید عزیز، فرض بفرمایید 50 60 یا 70 هزار دلار دارید، حالا فرض کنید 60 هزار رو بذارید، شما یه چیزی نزدیک 20 25 درصد باید بدید. خونه‌ای که می‌خواید بگیرید فکر کنید مناسبتونه قیمتش چقدره؟
من چیزی که قیمت کردم 170 هزار دلار.
خب اگر 170 هزار دلاری و شما با اون راضی هستید انتخاب درستیه.
برای این که شما نگیرم خونه بگیرم.
نه 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 نه، من اصلا طرفدار خیلی خونه نیستم، تو خونه افزایش قیمتش بیشتره، ولی شما به عنوان یه زن تنها توی کشور خارجی خیلی خونه همچین با خودش چی داره؟ خونه مال یادم نیست که بچه داره، حرکت داره، جنب و جوشایی داره و یا علاقه به باغداری یا نمیدونم از این نوع موارد داره، اونم وقتی در قیمت در این حده که خونه خبری توش نیست.
ببخشید آقای دکتر، نه منظورم از نظر خونه اینه که یه دونه دو طبقه بگیرم، یه طبقهشو خودم بشینم یه طبقهشو کرایه بدم.
اگر یه چنین کاری بتونید بکنید که خیلی خیلی خوبه، ولی آخه اگر خونه هست یادتون باشه، اگر خونه هست شما تمام مسائل مشکلات اون آدم رو و تمام پرایوسی و زندگی خصوصیتون رو زیر سوال میبرید. ولی اگر من بگید که من یه دوپلکسیه که در جدا داره، آدم ها با هم کاری ندارن، اون میتونم بفهمم. ولی اگر
ببینید یه دو طبقه است کاملا مجزاست.
نه مجزا مهمی که در ورود و خروجش چی عزیز؟
مثل دو تا آپارتمان، یه خونه خیلی خونه قدیمی کوچی که یه تر کدومشون دو طبقه هستن با سرویس کاملا مجزا، هر کدوم ورود و خروجشون هم جداست.
اوکی، اگه جداست بعد فکر میکنی چه اجاره‌ای خواهد داشت اون خونه؟
ما رو چیزی قیمت گرفتم هلوهوش 1000 تا 1200 دلار میتونم کرایه بگیرم که میتونه
کاملا میتونه قسطتون رو بپردازه. اگر شما 60,000 50,000 دلار رو بذارید 120 دلار رو بگیرید با یه بهره مثلا تا 4-5 درصد هم که بگیرید میشه 6,000 دلار، میشه مایی 500-600 دلار، شما اونقدر پولی نمیدید، بنابراین براتون اضافه میمونه. حتما فکر خوبیه.
آقای دکتر یه مسئله که البته میدونم شاید درست نباشه، ولی من الان به خاطر که انگامم خیلی پایینه از بیمه دولت استفاده میکنم.
و اگر این کارو بکنید ممکنه اون وقت اون بیمه رو از دست بدید. به همین جهت است که یا باید بتونید به یه آدمی که معمولا آدم‌ها کمتر اعتماد میکنن اطمینان کنید و این کارو بکنید، یعنی زیر اسم اون باشه، ولی این آدم دوست و آشنا و حتی فامیل نزدیک نمیتونه باشه، چون تا حالا دست گلاب دادید. ولی اگر بگید که من برادرم یا خواهرم یا پدر و مادرم میتونم به اسم اون را بخرم، چرا که نه.
من یه سوال ازتون داشتم، اگه من مثلا یه آپارتمان بگیرم به اسم خودم، بازم امکان بیمه رو از دست میدم؟
من فکر میکنم همینقدر که مالکیت پیدا کنیم، من اونا رو نمیدونم، از اونا رو باید از یه سوشال ورکر بپرسید که میدونن، یا یه کسی که تو این کارا هست. عزیزانی هم هستن که ممکن بودم شما کجا هستید، حتی از طریق تلفن میتونید بگیرید. برخی از این اطلاعات انقدر قطعی و کامل است که به مجردی که شما مالکیت داشته باشید دیگه ممکنه، من نمیدونم، شامل حالتون بسیاری از کمک‌های بخش دولتی نشه. و به همجه است که اگر چنین هست این پول رو باید از یه راه دیگری بگذارید، و حتی داشتن این پول هم این که چند رازه میتونه شرایط شما رو به خطر بیاندازه نمیدونم. لطفاً و حتما با یه آدم متخصص آگاه، نه من و نه کسانی ماننده من، صحبت نکنید. کسی که کارش هست دقیقاً میتونه حتی موارد و موضوعی قانونی رو براتون مشخص کنه که فرض بفرمایید اگر پولی که داری مثلا بشه تا 35,000 دلار، بعدن همه کمک رو از دست میدی، اگر باشه تا 20,000 دلار نصفش، یعنی یک کسی که دقیق این رو میدونه، بی خودی خودتون رو به ضرر و خطر جدی نیندازی، چون دست گل به اندازه کافی آب داری دیگه، این دست گل آخر رو دیگه من نمیخوام.
بله آقای دکتر، مثلا با یه وکیل صحبت
بکنم؟ وکیل نه، اصلا وکیل نه، شما با یه سوشال ورکر، یه کسی که کارش با اداره در حقیقت سوشال سیکیوریتیه، کسانی که تو لس آنجلس مقدار زیادی از دوستان هستن، ما الان آگهی هیچ کدومشون رو نداریم، ولی عزیزانی هستن که میتونن زیر عنوان چتر خدمات شما اگر حتی یه تلفنی بکنید، میتونید اون صفحه مربوط به این نورو مثلا فرض کنید بگیرید چه از شرکت کتاب و چه از تلویزیون یا از یلو پیج ملی بگید براتون مثلا اون دو سفر رو کپی کنن بفرستن، به همشون یه زنگی بزنید، اطلاعات همه رو هم با اطلاعات دیگری چک کنید که مطمئن باشید آخر کار به یک حرف مطمئن میرسید و تا زمانی که به اطمینان رسید مبادا دست به خرید بزنید.
نه خب اگه بس همینجا با مثلا گروهی که اینجا دارم ازشون بیمار میگیرم مشورت بکنم، خب بیشتر اطلاعات دارم.
به همین جهت است که ولی من فقط فکر کردم که شاید یه ایرانی بیشتر بتونه پیچ و خمار بدونه تا شاید اگر هست، و بنابراین مطمئن باشید من هر منبع ایرانی امریکایی فرق نمی کنه، اتفاقا اونجا هم بگیرید من یه جای شما باشم، بدارین که موضوع اصلی و همه زندگی من، حتما با یه محلی صحبت کنم چون قوانین ایالت ها متفاوته، حتما با دو تای دیگه صحبت میکنم، وقتی هم هر سه تا دقیقاً یه چیز میگن عمل میکنم، اگر دم یکی یه چیز میگه دیگه به اون یکی زنگ میزنم میگم به من اینو گفتن شما چی میگید، بعد اگر جواب داد جواب به اون یکی میگم به من اینو گفتن شما چی میگید، و بعدن عقل سلیم و کامل رو به کار بندازید ببینید کدامشون درست میگه.
بله درست
میگه. برای خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی لطف کردید. متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانواده‌ام دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قلبی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
فورتانچن با افتخار تقدیم می‌کند. سینا سالک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جان و بند در یو اس تور.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما در هفته آینده از روی موج رادیویی که هم اکنون هستیم به 94.7 FM HD3 94 ممیز 5 FM و HD3 خواهیم رفت. 94.7 HD3 FM. بنابراین دوستانی که از رادیوی اتومبیلشون استفاده میکنن یا در منزل و محل کارشون رادیوهای HD دارن، میتونن به اونجا اون رو ببرند و رادیو همراه رو با موج تازه‌ای که نزدیک 10 برابر قوی تر از موج قبلی است بشنوند. عزیزانی که فقط تلفن‌هایی دارن که رادیو همراه رو میشنوه، ما سفارش رادیوهای تازه رو به چین دادیم و به مجردی که برسه اون رو اعلام میکنیم، بقدیم حضورتون میکنیم و بنابراین توصیه ما این است که لطف کنید از تلفن‌هایی که در اختیارتون هست همکنون استفاده کنید. این تلفن‌ها مشروط بر این که لانگ دیستنس رایگان داشت باشید که من فکر کنم تقریبا همه دارن، مستقیما رادیو رو پخش میکنه، قطع و وصلی اصلا نداره، به دلیلی که هر جا تلفن شما میگیره رادیو همراه هم خواهد گرفت در سراسر امریکا، بسته به این که مثلا تی موبیل دارید یا AT&T دارید یا این که تی موبایل دارید، همتای تی موبیل نستم دارم چیزی، هم تی موبایل دارید یا اینتنتی دارید یا رایزن دارید یا تایم وارنر دارید، شماره ها متفاوته و این رو در آگهی ها و اعلان ها به اطلاعتون میرسونن، بنابراین از اون میتونید در کوتاه مدت استفاده کنید تا رادیوی ما برسه، ولی اصولا از اون استفاده کردن کار رو برای همه دوستان در امریکا، در کانادا، در سراسر جهان، حداقل ما از استرالیا گرفته تا اروپا، شهرهای بسیار یا کشورهای بسیاری رو با شماره تلفن‌های خودشون روی فیسبوک رادیو همراه آمده میتونید انتخاب بفرمایید و اگر فقط در جایی که هستید تلفن راه دور رایگان دارید، همیشه 24 ساعت هم میتونید رادیو همراه رو بدون هیچ هزینه‌ای بشنوید. به هر حال هفته آینده 94.7 FM HD3 خواهد بود. خوشبختانه موافقت کردن که برای مدتی ما اعلانی رو کوتاه ولی به زبان فارسی و انگلیسی داشته باشیم که به دوستان توصیه میکنه روی موج دیگری بروند که رادیو همراه پخش میشه. ضمن یادآور میشم که من روز پنجشنبه آینده، ببخشید جمعه آینده، 17 در پورتلند اورگان خواهم بود، شنبه و یکشنبه 18 و 19 در ونکوور و در هر کدام از این شهرها هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من و فیسبوک رادیو همراه و خود من میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. تقریبا 6 ساله من موف کردم اینجا و بدخشی من این انعکاس صدای خودم توی تلفن دارم.
من متاسفم. نه ما اینجا مشکلی نداریم عزیزم، بنابراین اگر شما بتونید باش راحت باشید ما اینجا راحتیم، اما اگرم بسیار جان
اوکی.
ما مشکلی نداریم با صدا و پخشی. شما چند سالتون آره که قطع شدید؟
من الان 33 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
اینجا PhD خونم، PhD انجینیرینگ خونم، تا درسم تموم شده تقریبا. فرزند سوم یه خانواده 4 نفره هستم و برادر بزرگترم تقریبا 7 سال از خودم بزرگتره، یه خواهر داشتم که 5 سال با خودم اختلاف سنی داشته که به دلیل مرضی 10 سالی بود شدن و یه برادر کوچکتر حدودا 2 سال از خودم کوچکتر دارم. بعد من تا ایران بودم راستش رو بخوام برای اینکه خیلی گرفتار بودم با درس و کار و اینا، خیلی به فکر رابطه های شاید بلند مدت نبودم. بعد ولی همیشه مثلا اینطوری بودم که دوست داشتم مثلا اگر مرد قرار توی زندگی باشه اختلاف سنی خیلی زیاد داشته باشه، مثلا شاید حدود 10 سال حداقل. ولی
استدلالتون چه بود؟
حس نمیدونم اون ساپورتی که شاید از مردای با این سن و سال دور برم میگرفتم شاید حس میکردم بیشتره. مثلا
یعنی شما نمیخوام اذیتتون کنم، شما یه علیل دست با چلفتی بودید که حمایت میخواستید مثلا راه برید؟
نه،
برای که حمایت ما من میخوام بریم جبهه جنگ عزیز، یا بادیگارد میخواستید؟
نمیدونم لحظه ظاهر خب خیلی دختر قویی هم یعنی ظاهرم، ولی احساس میکنم از لحظه احساسی شاید اون ساپورت مثلا
خب حالا کی گفته مرد ها سنشون که میره بالا سپورتیفتر و حمایت بیشتری میکنن؟ شما شکل شکایت آدم ها رو از این که سن همسرشون رفته بالا دیگه بهشون مرد میذاره نشنیدی؟
چرا، ولی خب یه دلیل دیگه که شاید برام داشت این بود که مثلا من یه چیزی که خیلی توی مرد ها جذبم میکنه مرد این که خیلی موفق باشه یا خیلی باهوش باشه یا آدم خیلی
خب آدم های 30 ساله باهوش هم سن و سال شما پیدا میشن نمیشن؟ خیلی دست و پا نزنید، برای که به نظر من یه باوری است که بیشتر برمیگرده به بچه سوم بودن و در نتیجه وسط دو تا برادر گیر کردن و یک کسانی در هر دو سطح اونا نمیخواستید، برای که میخواستید خیلی بزرگتر از شما باشن. حالا بگذاریم ازش. خب فرض خواستم اینم، آخه تو شما دختر باهوش و توانایی با یه طریق استدلال این نتیجه گیری از کجا میاد؟ بنابراین بیشتر جنبه داره. بعدم غالب اوقات دلیلش معمولا اینه که دیگه کاراشو کرده، غلطاشو کرده، دیگه میشه بهش اطمینان کرد، خیانت نمیکنه. معمولا دلیلش بیشتر بود. یپ.
شاید
آره. اوکی عزیز.
آره بعد حالا جالب بود، من که همیشه مثلا از 18-19 سالگی یه چنین تصوری رو داشتم، توی اون تقریبا یکی دو سال آخری که ایران بودم با یه آقایی ارتباط داشتم که 3 سال از من کوچیک‌تر بودن و خب اون خیلی این اختلاف سنی براش بزرگ بود، یعنی خیلی براش مهم بود که خب ما یه اختلاف سنی داریم، من نمیتونست ازش بگذرم، قطعا برای منم خیلی مهم بود. ولی خب چون به این فکر میکردم که رابطه دراز مدت نمیخوام و حالا واسه اگر رابطه کوتاه مدته و خب آدم باهوشی بود جذبم میکرد و از طرفی هم شاید نمیدونم باید اینو چطوری بگم، ولی خب مثلا یه چیز دیگه که جذبم میکرد در مورد مردا اینه که هرچی شاید بد اخلاق تر یا خشن تر باشه مثلا من بیشتر مثلا جذب میشم و تمام حالا تمام این فاکتورها باعث شد که من تقریبا یک سال و نیم با آقا رابطه داشته باشم، برخلاف چیزی که فکر می‌کردم خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرم و چیز، ولی خب خیلی وابسته شدم و خیلی اذیت شدم تا مثلا این قضیه تموم شد و بهش عادت کردم و اینا.
یعنی به دلیل سفرتون نصب کنید، به دلیل اینکه اومدید امریکا اومدید کانادا تموم شد یا اینکه خودتون از هم جدا شدید؟
به هم به دلیل اینکه اومدیم کانادا، من اومدم کانادا، اونم شاید یعنی توی مقطعی دوست داشت بیاد، ولی خب این قضیه اختلاف سنی هیچ وقت حل نشد، برای اینکه بر اونم مهم بود، یعنی من شاید توی مقطعی به یه حدی رسیده بودم که اینقدر وابسته شده بودم یا دوستش داشتم که حاضر بودم از این قضیه بگذرم، ولی خب اون هیچ وقت از این قضیه نگذشت و خب هیچ پیشنهادی هم نداد و منم ذاتم آدم معقولیم، یعنی اینطوری نبودم که بخوام ازش بخوام که این رابطه ادامه داشته.
اوکی، این کار مال 6 سال قبله، چه خبر بوده تو این 6 سال؟
آره و اون تموم شد. آره بعد تو این چند سالی هم که اینجا بودم خب خیلی درگیر کارم و این چیزا بودم و خیلی یعنی همیشه این نیاز رو داشتم که یه نفر کنارم باشه، ولی خب آدم های زیادی سرام قرار نگرفتن، خودم به دلیل شرایطم طوری نبود که خیلی بتونم مثلا هنگ اوت کنم با کسی یا کسی رو پیدا کنم و اینا، تا تقریبا یه شاید یک سال پیش با یه
میتونم ازتون یه خواهشی بکنم کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟ مرسی.
بله حتما،
ممنونم. یک سال پیششون؟
آره یک سال پیش با یه آقایی آشنا شدم که حتی ما یه مدت با هم دوست بودیم و حالا یه هویی خیلی با هم صمیم شدیم و اینا،
این آقا به دلایل خانومش متأهل بوده و به دلایل خانومش دو سال ازش جدا بود، یعنی خانومش جای دیگه شهر دیگه کار یه کشور دیگه کار میکرد، خودش اینجا کار میکرد و تهش هم میدونستیم که خب قرار خانومش بیاد، یعنی قرار نبود اینا از هم جدا بشن یا حالا چیزی. بعد نمیدونم اصلا چی شد، یعنی واقعیتشو بخواد شد دوباره به این فکر میکردم که خب من دنبال این نیستم که یه رابطه دراز مدت بخوام و این آقا یه رابطه شروع کردم و رفته رفته هی وابسته، خب قطعا وابسته تر شدم و تقریبا مثلا یه 7-8 ماه هم این قضیه طول کشید تا اینکه خب بالاخره قرار بود خانومش بیاد، خانومش اومده و خب این قضیه خیلی سخت‌تر از چیزی بود که من فکرش رو میکنم، یعنی من همیشه خودم فکر میکنم خب من اینقدر قوی هم که میتونم از پسش بردیم، خود شرایطی که مثلا تو زندگیم سرپری کردم اینم میتونم.
خب این چه ارتباطی به هم داشت؟ اولا من بگید این آقا چند سالش بود؟
این آقا تقریبا 8 سال از من بزرگتر بود.
بعدم تحصیلاتش چی بود؟
اونم پی‌اچ‌دی بود.
بعدم چه دلیل داشت که از همسرش جدا باشه؟
شرط زندگیشون اینطوری بود، یعنی به خاطر اون خانومش نمیتونست کارش رو ول کنه و اونم میخواست یعنی درسش رو بخونه، مجبور بودن 2 سال مثلا از هم دور.
فرزندی هم نداشتن؟ داشتن؟
نه.
و چه مدتی بود ازدواج کرده بوده؟
تقریبا 10 سال.
خب
آره، و اینکه خب حالا من دوباره خیلی اذیت شدم، خیلی وابسته شدم و اینا و خب الان دارم شرط زندگیم داره عوض میشه، درسم تموم شه، کار دارم میگیرم و دارم میرم مثلا یه جای یه شهر دیگه و دارم فکر میکنم که خب الان میخوام یکم به زندگیم سرسامون بدم و شروع کنم، شاید از سایت های آنلاین دیتینگ و اینا شروع کنم، ولی خب خودم میدونم که یه جای کارم میلنگه.
نه شما من بگید که کجا میخواید برید احتماله؟
یکی دیگه از همین شهرهای کانادا
مثلا
مونترال یا ونکوور.
خب تفاوت داره، شما مگر فرانسه میدونید؟
بله.
یعنی جایی که بودید با زبان فرانسه بزرگ شدید تو جنگ دست پیش شده. خب اون که خب بعدم خب این شهرهای مقدار زیادی دوستان ایرانی داره، از اون گذشته شما ببینید عزیز، شما دو تا مسئله میتونید داشته باشید. یک قاعده است، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. یعنی قاعده اول، یعنی این کار فقط خودکشیه. کاری که نمیخوای، نمیتونی، نباید تموم کنی. شما رفتید سراغ مثلا یه مرد زنده، معلومه این کار رو نه میخواید نه میتونید نه درسته که ادامه بدید. خب برای چی؟ دوم، خیلی از اوقات بدون که خودمون متوجه باشیم، ما شرط ازدواجمون یا شرط دوستیمون با یه نفر اینه که مطمئن باشیم باهاش ازدواج نمی کنیم. بنابراین یه بازی و بهانه‌ای میشه، الانم دارید همون حرفا رو میزنید، یه بازی و بهانه‌ای میشه برای این که خب من کوششمو کردم نشد، ولی هیچ وقت نمیگم که من رفتم کسی رو پیدا کردم که دقیقاً میدونستم نمیشه، بنابراین من هیچ کاری نکردم. اتفاقا بازی و حق بازی من این بوده که اگر با اون نمیرفتم خب کسای دیگه پیدا میشدن. ولی داشت حالا هم الان بر نمیگردید بگید من 33 سالمه و بنابراین سر ریسک باید یه مقدار مواظب و مراقب باشم و بنابراین یه کمی بگردم و جای مختلف برم و ببینم چه خبره، شاید فرد مناسبی رو پیدا کنم. حالا یک مرتبه میخواید برید سراغ یه راهی که در بسیاری از موارد حداقل طولانی است و بیش از نیمیش هم به جایی نمیرسه یا اصلا یه ده برای دختربازی پسربازی اومدن اونجا. بنابراین شما دارید یه پیامی به من میدید که با توجه به حرفایی که قبلا هم زدید سر باوراتون نشون میده عزیز که شما یه دختر ناقص الخلقه اید، یعنی وقتی میرسه به هوشتون و عقلتون و علمتون یک کله بزرگی دارید، اما دست و پاتون دفعه میشه 3 4 5 6 ساله. مثل همون استدلالای بیخودی که میکنید، بعد آدمی که میخواد با یک کسی ازدواج کنه که حداقل 10 سال بزرگتر باشه میره سراغ یک کسی که 3 سال از خودش کوچکتر، اونم توی جامعه مانند ایران، اونم در حالی که میدونه احتمالاً میخواد بره خارج و در این حال میدونه اون در حالی که میخواد خیلی مطمئن نیست یا خانواده‌اش نخواهن گذاشت. و بعدیش هم همینطور، یعنی شما اومدید بعدم دو سه تا بهانه‌تون که من مشغول درس و کار بودم. همه آدما هفته 10 20 30 ساعت وقت اضافه دارن برای که زن پیدا کنن، شوهر پیدا کنن، تفریح کنن، این ور اون ور برن. این که من درس دارم دیگه آخرش در بدترین شرایط هفته 10 ساعت که وقت دارم و برای آشنایی 2 ساعتش هم کافیه. یعنی میخوام به شما بگم، اگر به شما برگردم بگم که شما این کارخانه تون از چه مدتی به کار انداختید، به شما بگید کدام کارخانه، میگم اکسکیوز فکتوری، یعنی کارخانه بهانه سازی. یعنی همجوری برای من تا به حال دلیل نیاوردید. یعنی این استدلالای اولیتون عزیز، یه دختر باهوش با توانایی‌های شما برای چی بهانه میرزه بیرون به جای اینکه دلیلی داشته باشه؟ حالا برای که به اندازه کافیام سر به سرتون گذاشتم، کاری که میکنید لطف میکنید ما میذارید پیام ها رو بشنویم، شما میذارید فکرتون رو سرهم کنید، حرف حسابی نه مثل تا به حال ناحسابیتون رو بذارید ببینم چی میخواید بگید با هم صحبت کنیم عزیز. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راه کارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردیم.
Pro Entertainment proudly presents Christmas of 2017, Armenia in Las Vegas. This year, Saturday, December 23rd, Tata. And Armin Chip. The Armenian Legacy. Sunday, December 24th, Arman Hovanesyan. 4 days and 3 nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armanchik, Arman Hovanesyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
خب. بفرمایید. من دیگه کتک کاریمو با شما کردم، حالا شما بگید سوالتون از من چیه، موضوع چیه عزیز؟
من اول اینکه میگم میخواستم بدونم واقعا مشکلم از کجا.
من نمیدونم. نه ببینید عزیز، من میتونم یه حدسیاتی بزنم، به شما هم گفتم. این نشوندنده نگاه غیر واقع بینانه شما به انسانی، به خودتون به عنوان یه دختره، به مرد به عنوان یک جنس مخالف یا مختلف، به ازدواج و احتمالاً به رابطه جنسی و رابطه احساسی عاطفی. یعنی به نظر من اون دیپارتمنت خراب. و به همجاست که توصیه من به شما اینه که مقدار در این زمینه بدونید. یه دلیل این که فرض کنید من سی دی انسان و عشق دارم 14 تاست، یا ازدواج خانواده دارم 11 تاست، یا 8 تا چرا ازدواج چرا طلاقه، 4 تا باید، 50 باید و نبایده، فکر میکنم توی هم مجموعه 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37 تو 37 ساعت حتما نظر و نگاه شما رو راجع به خودتون و عشق و ازدواج و حتی رابطه جنسی عوض میکنه. چرا؟ برای که نشون میده اونجا حرفی که یه جا حرفتون در این زمینه درست بود، که من مشغول درس و کارام بودم تا مرز دکترام تو این سن و سال، اونم از یه جایی مثل کانادا گرفتم، و این نشوندنده توانایی های شماست، ولی اون دیپارتمنت ها قسمت های دیگه نه. بعدم جایگاهتون تو خانواده، فرزند سوم از چهارم، یه کمی وارد مرحله لاست چایلد میشید، یعنی کودک گم شده. معمولا تو خانواده پنجتایی چهارمیه، ولی یکی ما قبل آخر معمولا هست. بعد شما خواهر رو از دست دادید، بعدم وسط دوتا پسر گیر کردید. یعنی همه اینا نشوندنده برداشت غلط شماست راجع به زن، مرد، پسر، دختر، رابطه جنسی، عشق، همه. یعنی اون دیپارتمنت کار روش نکردید. درست بس که شما همه این دکترا رو دارید، دو شخص سواری بلد نیستید، رانندگی بلد نیستید. یه چیزیست که ای بسا تو یه روز هر دوتا رو میتونید یاد بگیرید، خیلی هم زودتر، حتی نصف روز، ولی باید براش کار کرد. در غیر این صورت همچنان نه دوچرخه سوار میشید نه رانندگی میکنید. الان هم شما پیام که من میدید این که شما چتونه، من حدسیاتی دارم، ولی من اینجا نشستم بر مبنای حدس و گمان حرکت کنم. ولی شما من چی میگید؟ همونطور که بهتون گفتم، حرفای شما پایه عقلی منطقی استدلالی از یه دختر تحصیل کرده دکتر نداره. و دوم، کارایی که کردید هم تو مسیر همون افکار و عقاید غلط منحرف دور از واقعیت.
بله درست. بعد یه چیز
دیگه
که خواهم
بگم دکتر،
این که این سایت های آنلاین
دیتینگ بدرد، منم چی؟ ببین عزیز، ببین الان چه نتیجه. من حرفم این بود که نیمی از این سایت ها برای پسربازی دختربازیه و بعدن کار رو طولانی میکنه عزیز. یعنی اینا یه پروسس، مثلا شما با یه کسی حالا 3 ماه 6 ماه 9 ماه حرف بزنید، مثلا اگر یه جای دیگری باشه، هی جای تو شهر خودتونی که خب می چرا نه تو محیط ایرانی پیدا کنید. اگر هم قصدتون که با این غیر ایرانی باشه که احتمالاً اشتباهه، پس بنابراین من چطور آخ خب همینجا ببینید، باز حالا میخواید یه قدم دیگه بردارید. ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، ازدواج میان دو تا آدم قرینه، تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی مسئله است. غالب اوقات هم یه چنین چرایی که شما میگید معناش چیز دیگه است. من از مرد ایرانی بدم میاد، یعنی پیام اینه به من میگید، نمیگم حتمی ولی به احتمال مثلا 80%. پس میتونم به کیت بینان کنم؟ یه مرد غربی، نه یه مرد ایرانی، گفتم یه غربی ببخشید، ایرانی. به مرد ایرانی نمیشه اطمینان کرد. بعد نمیخوام اذیتتون کنم، حتما به شما مربوط نیست، ولی چون نمیتونم پنهان کنم، خیلی از اوقات دختر خانم اومدن پرو من گفتن که فلانی، من یک زندگی خیلی شلوغی از نظر سکسی داشتم، با حالا فکر کنم برم سراغ یه مرد ایرانی و خانواده‌اش، بعدم با توجه به اینکه یه دفعه فامیل و دوستان بودن و بقیه هم خبر دارن، دیر یا زود خراب میشه، پس ترجیح میدم برم سراغ یه خارج. یا من خودم اهمیت مثلا به عنوان دختر به ویرجینیتی میدادم و چون این رو ندارم فکر می‌کنم مرد ایرونی چون میخواد بدونه یا مسائلی از این قبیل مسائل، ترجیح میدم برم سراغ مثلا یه آمریکایی. من از این ماجرا فراوون شنیدم، یعنی اون حرف شما بوداره، ولی من نگاه کردم به جنبه مثبت ماجرا و گفتم دلیلش اون نگاه و نظری بدیست که راجبه مرد ایرونی شما داری و شما تو جایگاه خانوادگی هم نشونده. برای اگر شما من گفتید که من اینجا متولد شدم، میتونستم اینو بفهمم عزیز. آدمی که 26 سال 27 سال تو ایران بوده، 27 سال، شما 99% خمیرتون مال فرهنگ و جامعه ایرانه، با 6 سالی که اومدید که تازه سر رو انداختید پایین درس خوندید که کانادایی نشدید عزیز. تازه یه خطر دیگری برای شما وجود داره که سراغ کانادایی هم نرید، رفع برید سراغ نمیدونم حتی یه اروپایی یا یه مال اورینتال. چرا؟ برای این که به نظر شما ازدواج یعنی این که خیلی به کار من و گذشته من کاری نداشته باشه و یا من حوصله یه ازدواج محکم رو ندارم، چون اون فکر رو میکنم نه بلدم نه میشه نه شدنیست نه باور دارم. پس ازدواج کاری سپاد کرد بس که حالا من یه رستورانی برم یه غذایی بخورم چون گرسنمه. به من یه پیام دیگه میدید از سر سیریه. قبلش هم به من اشاره کردید که مثلا تا 26 7 سالگی رابطه ای نداشتی جز اون آدمی که اون آخرا پیدا شد، که اونم با توجه به توضیحاتی که دادید منو به این نتیجه رسون که با توجه به برداشتی که خودتون داشتید عکسش عمل کردن فقط برای یک کسی است که شرط اصلی دوستی با اون آدم رو داشته که مطمئنم باشه ازدواج نمی‌کنه. خب اینا برای همه پیامه. من چرا اصرار دارم شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنوید؟ برای که اونجا اقلا به 90 تا نکته اشاره میکنم که غالب اوقات گیر آدم هاست، چه برای ازدواج چه برای طلاق. برای که به دلیل کاری که تو این زمین از در علمی شده و کمکی که من ازش خبر دارم یه سری حرفا رو میشه زد، در اون مقدار چراغی که روشن میشه، حالا ممکنه یه جایی تو وجود و زندگی شما که تاریکه بیفته و بنابراین شما رو با یه واقعیتی که ازش بیخبری آشنا کنه. چون ببین عزیز، موضوع یه آدمی مثل شما، آدمی است که رانندگی بلده، ماشین داره، پول داره، بنزین داره، وقت داره، آدرس گم کرده. بنابراین چون آدرس گم کردید فرقی نمیکنه که دختر باهوشی هستید یا نیستی، فرقی نمیکنه که ماشین 5000 دلاری دارید یا 150000 دلاری، تفاوتی در ماجرا نمی کنه، آدرس گم کردی. و تیپای تحصیل کرده مثل شما که معمولا میگم ناقص الخلقه اید، در حقیقت بیشتر آدرس گم کردن و یا یک قسمت از وجودشون اون رشد رو نکرده. عزیز من اینقدر با استادان دانشگاه، اینقدر با افراد برجسته از نظر علمی، اینقدر آدمی که 40 جلد کتاب علمی نوشته آشنا شدم که دیدم یه پسر بچه 8 ساله است 5 ساله است، پسر بچه آقای دکتر، استاد دانشگاه، فول پروفسور، a child, a baby. چرا؟ برای که من و شما در زمینه‌های مختلف رشد می‌کنیم. حداقل من 7 قسمت رو می‌شناسم. به همین دلیل که خدمتتون گفتم شما سر بزرگی دارید اما دست و پای کوچکی. خب بعد دست و پای کوچکی اشکالی نداره وقتی آدم 4 سالشه. دست و پای بچه 4 ساله خیلی هم زیباست. دست و پای بچه 8 ساله خیلی هم زیباست. اما آدم 33 سالی که نمیتونه دست پای بچه 3 ساله داشته باشه و اونه که از شما دقیقا میاد تو ذهن من و میاد به من میخوره و من میبینم من با یک کسی روبرو هستم که حرفاش با هم همخوانی نداره. دید از اول من با شما درگیر شدم، برای که من انتظار دارم شمایی که لطف کردی روی خط آمدید و میخواید یه موضوع مطرح کنید، حداقل یه پایه‌هایی از گفتگو رو که کمی هم راجبش فکر کردید و میخواید اون رو ارائه بدید، برای که بدونید وقت کمه و مطلب هم مشخصه چه هست، حاضر دارید. ولی وقتی دیدم همجوری مطلب نامربوط پشت سر هم یکی دو تا سه تا میاد، خب من که نمیتونم بذارم شما برید، بعدا با این فکر نمیتونم برگردم، بنابراین همونجا نگهتون میدارم و در این حالم دارم به شما یه هشداری میدم که کمی با یه دقتی و با یه توجهی حرف بزنید، نه اینکه میخوام مطلب رو عوض کنید، نه اینکه میخوام مطلبی رو غیر واقع بگید، ولی یه مقدار بی خودی همینجوری که آدم توی مهمونی حرف میزنه نگید. چون من اینقدر آدم ها دیدم که توی مهمونی حرفی میزنن، بعد وقتی مثلا یه صحبتی میشه یا توضیح میدن درست عکسشو میگن، برای که فقط اول یه چیزی باید به ذهنشون گفته. ما راجع به همه چیز میتونیم خیلی جورای مختلف حرف بزنیم. حتی شما میدونید وقتی من مطالبی خدمتتون عرض کنم، شما دو تا راه دارید، یکی اینکه عقلتون و علمتون و واقعیت رو به کار میگیرید، حرفای منو قبول میکنید یا رد میکنید، بر اساس اونا میگید نه حرفا غلطه، حرفا درست نیست. یه زمانی هست که نه عقلتون رو نه علمتون رو نه واقعیت رو به کار نمیگیرید، حرفاش غلطه. و ما توان اینو داریم، حتی وقتی که دانشمندی به راحتی. مهم اینه، چون مثل اتومبیل میمونه، شما یه اتومبیل دارید هیچ وقت نمیتونید یه فاصله 60 کیلومتری رو یک ساعته به من برسید، مگر اینکه از اتومبیل استفاده کنید. اگه به من برگردید بگید من اتومبیل دارم، با تو هم فاصله هم 60 کیلومتره، این جاده هم میشه به راحتی با سرعت 60 کیلومتر اومد، ولی من دارم پیاده میام، خب من مطمئنم شما من نمیرسید بعد از یک ساعت، حتی بعد از 10 ساعت نمیرسید. علتش اینه که شما از اتومبیلتون استفاده نکردید. اشکال کار بسیاری از مردم دنیا اینه که وقتی میرسن به مسائل اعتقادی و احساسی، عقل و علم و واقعیت و منطق همین ریزه دور. به همجاست که بریم تو معبد میشینیم، اون مردکه ها همشون هم مزخرف میگن، همشون هم زر میزنن، فکر کنیم چه حرفای خوبی زدن، میان بیرون همشون، برای که سوداگران زرن و به دنبال زور و زرن و این بازی رو دکون باز کردن. حالا یا این دنیای دلشون خوشه به اون دنیا که دیگه با نوع احمقشون باشن ای باور دارن. و دوم مسئله احساسی عاطفی. من نظرم راجب مادرم، راجب فرزندم اصلا واقع بینانه نیست، برای که مادرمه، برای که فرزندمه. به همین جهت است که شما اگر جراح عالی قدری هم باشید، 10,000 تا عملم کرده باشید، اگر رفتید تو اتاق عمل و دیدید فرزندتون، مادرتون توی تصادف آمده و توی تخت عمله، احتمالا میگید من جراحی نمی کنم. اگه جراح دیگه باشه میگید تو این کار بکن، حتی ممکن از اتاق برید بیرون، برای که تعامل دیدن اون وضعیت رو، چون مادرتون نداره، ولی شما 10,000 تا عمل کردید، حتی یک ثانیه قبلش هم براتون موضوع نبوده اون عمل. چرا؟ برای که احساسات عواطفتون وارد میشه. شما من چه پیام میدید؟ پیامتون به من اینه که من با احساسات و عواطف و باورام میام به جنگ واقعیت. دیدید که همون اول وقتی گفتید من دلم خواست قرار یه مرد باشه 10 سال بزرگتر، گفتم چرا؟ و شما توضیحاتی که دادید بود، بعد آخر کار توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، به نظرتون رسید آیا اینم میتونه دلیل باشه؟ حرفای بعدی هم نشون داد دقیقاً دلایل همینن. یعنی نشون میده موضوع اصلی و اساسی عدم اعتماد و اطمینان شما به مرده. و به همین جهت به من چه پیام میده؟ پیام اینو میده که این دختر خانم احتمال داره اینقدر این بازی‌ها رو در بیاره که ازدواج نکنه. یعنی یه دفعه میگه خب یه 40 سالم شد و دیگه موضوع منتفیست و هیچی، یا میرم سراغ یه کسی که ازدواج من تعهد همه جانبه و همه گونه نداره، یکی دوتا تیکمون با هم مشترکه، اصلا از در مالی مثلا صرف میکنه، دوتاییمون پولامون میرسیم رو هم، من 150,000 دلار در میرم، 150,000 یه زندگی 300,000 دلاری را میندازیم، دوتایی هم با هم خوب و خوشیم. علاقه هست؟ نه. یه روزم مرد، یه روزم رفت. برای تا زمانی که هست خب محترمانه، مؤدبانه، خوب، مهربانانه با هم زندگی میکنیم، دوستانه زندگی میکنیم، خیلی هم به اون خوش میگذریم. ولی اسمش عشق نیست، اسمش خانواده نیست، اسمش دو تا آدم هستن که همچنان کنار همن، یا خیلی دیگه هنر کنن مخلوط شدن، ترکیب نشدن که توی هم آغش باشن. این قند جدا بوده از این لیوان آب، نه این قند افتاده همین الان توی آب، نه اینکه قند رو هم زدیم حل شده حالا توی آبه. یه همچین تغییری رو ای بس آدم ها بسیار از اوقات دوست ندارن، به خاطر اینکه همچین جرأتی ندارن. به همجاست که بسیاری از مردم جرأت ازدواج ندارن، جرأت پدری و مادری ندارن. اینی که من عرض کنم یه عده اصلا مریج متریال نیستن، کالای ازدواج نیستن، یه ده پرنتال متریال نیستن، کالای پدری مادری نیستن، برای که اونا یه چیزای ویژه خاص خودشو میخواد عزیز. و من تو اون سیدیا کوشش کردم اینها رو توضیح بدم که یه آدمای تحصیل کرده ای مثل شما یه نگاهی بکنن ببینن آیا این تیکه‌هایی که شغلشون نبوده، کارشون نبوده، رشته تحصیلیشون نبوده، ولی یه دنیای علمی اون طرف داره یه کاری میکنه، مطالبی از این قبیل بشنویم، تازه یه مقدمه میشه برای پرسش بهتر و دقیق‌تر و دنبال جواب‌های خیلی بهتر رفتن. با اون وقتی مقدمه بشه برای حرکت. به همچنین که به عنوان یه معلم اصلا نمیخوام جواب کسی رو بدم. امید من این است که جواب رو بدم، ولی اینقدر سوال تازه به وجود بیارم که فرد حالا به دنبال پاسخ یابی برای اون سوالات را بیفته و الا اینکه خیانت به شاگرد که من یه جوابی بدم تموم بشه بره. خب اونو آسوده و راحت کنم. نه. قبلا هم در ایران که بودم حتی مثلا فرض کنید بچه‌ام بودم کتاب بخونید، شعار من بود که بخونید و نفهمید. میگفتم دانشجویی که کتاب بخونه بفهمه من نمیخوام. من یه دانشجویی میخوام کتابا رو بخونه نفهمه، ولی بخونید. فقط بخونید. علتش این بود که یک کسی مثل دکتر شاپور راسخ که استاد برجسته جامعه شناس در ایران بود و یکی از آدمای دانای آگاه که خوشبختانه همچنان هستند و در سوئیس زندگی میکنن، جمله‌اش این بود: در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. هیچ دقیق بخوانیم، عمیق بخوانیم نداشتیم. اون دکونی بود که آخوندا درست کرده بودن یا روحانیون که این کتاب‌ها رو فقط با دقیق خون و چون دقیق نمی‌تونید بخونید اصلا نخونید. اینم بود که ما کتاب آسمانی رو چه می‌کردیم؟ فقط بالای سر مرده می‌خوندیم که نمی‌فهمید. یا برای تبرک، ولی خودمون قرار نبود بخونیم. کسی نمی‌پرسید کتابو خوندی، باورتو خوندی و می‌دونی یا نه. بنابراین عزیز، تو این زمینه مقدار بیشتر بدونید قبل از اینکه این تصمیم‌های عجیب و غریب بگیرید. و ضمناً ماجرای با آنلاین من هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی با یه واقع‌بینی، با عقل، با منطق، با علم سراغش برید. نه با احساسات و عواطف که من صبح و غروب با دوستان درگیرش هستم، اونم برای یه موضوعی که makes or breaks شما رو میسازه یا ویران میکنه. دو چیز در بزرگسالی من و شما که ما رو میسازه و ویران میکنه، یکی روابطمونه و یکی شغل و کارمونه. شما شغل و کار دارید، یه پایه کاری شما درسته درسته محکم محکم، پایه دومم در حد این درسته درست و محکم محکم نگهش دارید و مطمئنم چنین خواهد بود. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم. مرسی آقای دوستان، ممنون از وقتتون. خیلی بابتتون
خوب بود. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
پانینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
این اعداد رو به خاطر بسپارین.
14-4-18 یادتون نره 14-4-18
هموطنان عزیز شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم 310-586-9301 310-586-9301
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری Invisalign, Anti-Aging Veneers و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های Cosmetic Dentistry می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند ستیت یونیورسیتی لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
الو
بله بفرمایید
سلام آقای دکتر هولاکویی
سلام بفرمایید
خوبه خسته نباشید
متشکرم بفرمایید
خودم که روی خط رادیو صحبت میکنم که شاید بهتر باشه که سوالایی که شما دوست دارین از من بکنید بتونم جواب بدم که شاید این موردی رو که من مدتی الان فکرمو به خودش مشغول کرده بتونم بهتر باز بکنم
بفرمایید
بله آقای دکتر شما صدای منو دارین من میتونم بذارم رو اسپیکر چون صدای شما خیلی ضعیفه
نه من مشکلی برای صدای شما نداریم ولی دلیلی هم برای اسپیکر نمیبینم برای که معمولا صدا خراب میشه میتونید امتحان کنید ولی صدا بدن اکو میکنه و بعدم صدا برای شنوندگان شفاف و یک دست و یک نواخ نیست بنابراین اگر
بله من همینطور پس بدون اسپیکر صحبت کنم چون صحبتاتون رو گوش میکردم روی اسپیکر که بود سریع‌تر به من میرسید به هر حال آقای دکتر هولاکویی اولا خواستم خب کوتاه چون دارم روی خط باهاتون صحبت میکنم هیچ موردی هم نداره که من قدردانی بکنم ولی با وجود مدت خیلی کوتاهیه که من شما رو میشناسم و از طریق سیدیاتون و یا به هر حال این طریقه های مختلفی که به صحبتاتون گوش دادم واقعا همیشه خیلی بیشتر از اون زمانی که میشناسمتون دوستتون داشتم و این که میخواستم با هاتون در رابطه با این برنامه خودم صحبت کنم چون واقعا میخواستم از خلوصیت شما و روانشناختی شما در مورد خودم هم یه نتیجهی بگیرم
من آقای دکتر هلاکویی یه فکری رو که اخیراً در من کانفیوژن ایجاد کرده که در واقع شاید نمیدونم، حالا شاید با صحبت‌های شما که قبلا گوش کردم و شما گفتید که احتمالاً یه نوع ممکنه که فکرای ابسسیو باشه که آدم روی چیزی بیشتر تمرکز میکنه و بعد اون در واقع مرکزیت فکرش یه مقدار هی دیویت میشه به این طرف و اون طرف. نمیدونم آیا من الان این هست، من جزء پروگرامی هستم آقای دکتر که باید این پروگرام رو تا 3 سال دیگه تموم بکنم، ولی متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم 3 سال هست مدتش، ولی برای من مشکل فکری که ایجاد کرده این پروگرام بسیار اینتنسه و البته میدونم شما باید بیشتر از من بدونید و خواهش میکنم سوال کنید از من.
آخه اصلا من نمیخوام اذیت کنم شما، 2-3 دقیقه است عین من و شنوندگان خود هیچی هنوز نفهمیدیم، برید سراغ اصل موضوع. به من بگید پروگرام چیه، اگر نمیدونم هرچی از تحقیق مطالعه است راجب چی هست.
برنامه ریسرچ آقای دکتر در سال 3 پی اچ دی هستش الان که من هستم، ولی 3 سالش مونده و البته برای این 3 سال برنامه بسیار اینتنسی هست که من در واقع در طول همین چند سال آینده برای هر سال فقط 6 روز بیشتر در وکیشن نخواهم داشت و این فکر میکنم با شرایط زندگی من و این برنامه هایی که به هر حال در پیشه یه مقدار
همینجا من میکنه. آخه ببین باز هنوز چی نگفتید. نه شما موضوع رو بگید، اما به من یه سوال بگید، مقصود از این که در ظرف 3 سال 6 روز شنبه شنبه رو آزادید یا اینکه شنبه شنبه هاتون هم گرفته است؟
بله، یعنی در واقع فقط 6 روز در سال اوپنه، یعنی حتی برای چون یه ریسرچ خاصی هستش که بله شامل ویکند ها میتونه باشه.
نه میتونه باشه عزیز من. بله. نه میشه لطف کنی این دفعه جواب آیا بله. یه ریسرچیست که میگن 365 روز شما باید 359 روز کار بکنید 6 روز آزادید، حتما درشو ببندید در این کس بشه ریسرچ و تحقیق نیست؟ این چه معنی داره؟
بله
در شما به من بگید که حجم کار زیاده، من باید شنبه شنبه هم کار بکنم، میفهمم.
بله حجم کارش اینتنسه، بسیار زیاده و برای من نیست. این پروگرام کاریکولامش به این صورت هست آقای
عزیز من. باز جمله آخه عزیز من، شما این میخواید، من آدم گیجی هستم، گیجترم نکنید. این که کسی به من بگه من میخوام پیپر دکترامو بنویسم و باید روزی 20 ساعت کار بکنم و میفهمم، ولی اینکه که کسی دانشگاهی یه مرکز تحقیقاتی بگه خانم آقایون 359 روز کار کپتین دارم روزی چقدر 6 روز تعطیلی، من میگم go to hell، تحقیق دیگه نیست. یه مقدار بیمار روانی هم سر مسائل روانی اجتماعی، یه مقدار خلوچل و دیوانه دورم جمع شدن، تحقیقشون هم احمقانه است و کدام تحقیقه که نشه به جای 3 ماه 4 ماهی انجامش داد یا به جای هفته 40 ساعت 50 ساعتی یا 50 ساعتی 40 ساعتی. برید به من بگی تحقیق چی عزیز.
بله این در رابطه با البته شروعش که از
وسپرینگ. نه عزیز من میشه لطف کنید تحقیق رو بگید؟ آخه من شنوندگان رو بعد از 5 دقیقه نذارید که اصلا موضوع چیه. موضوع چیه؟
بله. موضوع این هستش که آقای دکتر من شخصا خارج از حوزه ساینس میخوام بدونم که اگر من این پروگرام رو بخوام از فکرم دیلیت بکنم و از برنامه کاریم و یه مقدار چون علاقه خودم خیلی من در واقع الان اصلا از نظر آیتی و سایبر ورد قوی نیستم اصلا، یعنی یه مقدار از نظر تکنولوژی فکر میکنم که دوست دارم یه مقدار پیشرفتی بکنم و فکر میکنم این برنامه تحقیقاتی که روی مدیسینال کمیستری هستش بخوام روی این انجام بدم با شرایط خوب زندگی و شرایط موقعیتی که سفر و اینام به هر حال همه با هم هست طوری میشه که خیلی دست و پامو میگیره و اگر بخوام به صورت پارت تایم یه برنامه دیگه رو وارد بشم که یه مقدار از نظر تکنولوژی برای من سودمند باشه، میخواستم نظر، البته شما باید یه شناخت روان شناختی و اینا از من داشته باشین، اگر که حالا مثلا
بذار من جوابتونو بدم عزیز با. دل شما دارید خودتونو وارد حریم بیماری میکنید، لطفا نکنید، برای که دارید میرید اونجا عزیز با. دل اصلا بحث روان شد، من میگم موضوع تحقیق چیه که یه همچین چیزی رو میخواد. من فکر کنم شنوندگان خوب عزیز الان 6 دقیقه است، من فقط دارم یه سوال میکنم، این اولا مال چه رشته ای هستید شما دارید؟
این رشته مدیسینال کمیستری هست، یه رشته ای هستش دراگ تستینگ که بیشتر در رابطه با ایت مولکولار بیسد ریسرچ که
مال چه مؤسسه است؟
یونیورسیتی خودمون هست آقای دکتر.
دانشگاه شما میخواد روی یه کاری تحقیق بکنه؟
بله.
آیا همه آدمای درگیر قراری فقط 6 روز در سال درگیر این کار باشن؟
بله، این تعداد کمی هستن برای این کاندیدیت این برنامه.
اوکی، بس همه اینجوری هم. حالا میخواید چه تحقیقی بکنید که این باید همینجوری مداوم 359 روز ادامه 359 روز ادامه پیدا.
خب آقای دکتر، این هم ریسرچه، هم یه مقدار تیچینگ در قبالش و در واقع برنامه‌ای هستش که صرفاً تمام 5 روز هفته و یا حتی 6 روز هفته هم اگر این وارد باشه، فقط صرفاً روی ریسرچ نیست، مقدار کارهای اکادمیک هم هست و من ناراحتیم از این نیچر این برنامه است که فول تایم منو میگیره. حالا من البته یه دلیلی هم که باید بهتون بگم اینه که من خب چون شوهرم خیلی اهل سفر هست و ایشون دوست داره که زیاد سفر بکنه و من خودم خب به هر حال این 3 سال صرفا از این که حالا اون برنامه های دیگه و جانبی رو بخوام کنار بذارم، ولی این که تو این برنامه باشم خودم از نظر کانتکست این برنامه یه مقدار دلم به علت این که باز در نهایت منو میرسونه، سوال من از شما اینه که مثلا در نهایت این منو میرسونه شاید به اون در واقع اوج اون پروگرامی که بودم توش همیشه ساینس و کمیستری، ولی در رابطه با تجربه کاری که داشتم تا به حال توی ریسرچ و اکادمیا فکر میکنم الان دیگه برای من مهم نیست که شاید به اون مرحله بخوام فول پروفسوریال یا این که مثلا به حدی که فقط بخوام تیچ بکنم فوکس کنم. دلم میخواد که یه مقدار از نظر تکنولوژی پیشرفت کنم، چون اصلا فکر میکنم تو اون مرحله تجربه آنچنانی ندارم. البته توی کلینیکال کمیستری که به صورت اینسترومنتیشنال و به هر حال وسایلی که چیزایی رو که باهاشون همیشه کار کردم چرا، ولی توی مسئله خود آیتی به طور کلی علاقه مندیم الان هست. و اینم بهتون بگم، من یکی از این کانفیوژنایی که دارم به علت خب سنم، من 53 سالم آقای دکتر، و توی این شرایط سنی که دارم شاید فکر میکنم حالا به هر حال یه مقدار فکرم هست از نظر هورمونا یا از نظر خواسته ها اینا، فکر میکنم شاید این تصمیم گیری من یک مقدار منقطع هست به خاطر این برنامه ها. برای همین فکر میکردم از نظر روانشناختی با شما که به هر حال ما چون اینجا من از استیتی بهتون زنگ میزنم که امکانات این که من بتونم با شخصی مثل شما صحبت بکنم نیست، و اینه که اگرم سوالاتی از من شما داشته باشین میتونم بهتون بگم که چه آبستکلایی بوده که شاید تا به حال پی‌اچ‌دی‌م رو کامل نکردم، ولی خب اون مسئله هلت بوده و دلایلی پشتش بوده.
حقیقتش من چون نمیفهمم نمیدونم عزیز، هیچ بازی هم در نمیرم، من شما رو واقعا نمیفهمم و بعدم این رشته ای که شما میفرمایید من نه تخصصی دارم نه آگاهی دارم، نمیدونم کار تحقیق چیه، ولی متاسفانه مجبورم جمله اولم بگم. هر محیط آموزشی و دانشگاهی برای گرفتن هر مدرکی حتی خدایی، وقتی من بگن تو باید 3 سال 359 روز اینجا باشی و الا کار درست نیست، من همون پیغام قبلی رو میدم.
آقای دکتر
بسیار خوب، من همچی رشته‌ای نمیرم عزیز. من آمدم در دنیا زندگی کنم و نیومدم در دنیا بردگی کنم. هرگز همچین بردگی رو، حتی اگر بعد از این بردگی خدایی رو به من بدن، نمیخوام.
بله، من همین میخواستم بدونم که نظر شما رو در رابطه با همین دو جنبه که آی تی و وسایل.
من اونو سوارم نمی‌کنم، مثلا چه ارتباطی بین آی تی و اون هست؟
ارتباط ندارن.
من می‌خوام بگم آخه شما به من میگید، شما یه طرف شما رو من اگر فهمیدم میگید من این رشته، ولی به رشته دیگه علاقه من، من که اصلا نمی‌فهم چه ارتباطی بین ایناست و چرا برای شما.
من رشته ای رو که بخوام درش پیشتی رو تموم بکنم دارم ازتون میپرسم، که در مقایسه با این که بخوام مثلا فکر کنید یه تخصصی رو در رابطه، اگر که بخوام تو این برنامه اکادمیک ادامه بدم، در رابطه با رشته تکنولوژی مثلا مستری.
چه ارتباطی به کار شما
نداره؟
برای چی؟ خب شما میگید در سن 53 سالگی بعد از این همه زمینه میخواد بری رشته تازه بخونید که بچه ها از 18 سالگی میخونن؟
نه خب به هر حال انقدر بلایند نیستم.
چقدر شما الان برید چه کلاسی شما رو میذارن برای آی تی بشینید؟
من البته اینی که بهتون میگم یه رشته‌ای هستش که در واقع ساینس تکنولوژی، مثلا مثل بیولوژی، کامپیوتیشنال بیولوژی و یا کیمیکال اینفورماتیکس، که با یه سری کلاس‌های سمینار آی تی میتونم به هر حال سویچ بکنم. و در این برنامه اولی رم که من بهتون گفتم آقای دکتر، چون من اینو دیفر کردم ازش تقریبا 2 سال پیش و علت این که میتونم دو مرتبه الان بهش برگردم، یعنی من بعد از این دیفرالی که داشتم میتونم دوباره به این برنامه برگردم. ولی
متاسفانه نمیدونم عزیز، متاسفانه هیچ چی نمیدونم از این بابت هم متاسفم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله
مرسی. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. دختره که
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درخت ها؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
خانم ها باید لطفا با هم صحبت نکنید، آرزوهاتون قاطی میشه. در ضمن نگران نباشید، امروز جینی به آرزوی همتون رسیدگی میکنه. شماره 3421، لطفا بیاین جلو آرزوتون رو بگید.
من تو کار خرید و فروش ملکم، آرزوم اینه که جینی دیلای عالی و پرمنفعت برام پیدا کنه.
آرزوتون برآورده میشه.
آرزوی دیگه اینه که جینی یه وام خوب و فوری برای سرمایه گذاری برامون جور کنه.
آرزوتون برآورده میشه.
سلام، من جینی، ببخشید، جاسمن وارتانیا، مدیر شرکت کلستار ریلتی اند مورگیج هستم. برای پری اپرووال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک و یا رفع مشکلات موجود، در این موارد با من تماس بگیرید.
جاسمن وارتانیان، تلفن 818 95 22 701 818 95 22701 عضو 08 جازمن بارتانیان.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
نه دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که ما به دلیل فروخته شدن رادیوی 100.3 FM ناچار باید جای دیگری پیدا میکردیم، ولی خوشبختانه تونستیم رادیویی که پرقدرت ترین رادیوی FM شهر لس آنجلس هست رو در اختیار داشته باشیم و اون 94.7 FM HD3 هست، ویو. و ما HD3 هستیم الان، HD1 و 2 پره ولی HD3 خالیه. ما از هفته آینده اونجا خواهیم بود، بنابراین موج رادیو اونجا خواهد رفت. رادیویی که ما هم اکنون روش هستیم 5.4 کیلووات قدرتش، اون 52 کیلووات، تقریبا 10 برابر. از این بابت خوشحالیم که عدو شود سبب خیر، اگر البته خدا خواهد یا کدو خواهد نمیدونم، ولی شد. بنابراین ما رو اونجا پیدا خواهید کرد. نتیجتا ممنون میشیم اگر دوستانی هستن که بر در شهر لس آنجلس و اطراف و از طریق رادیوهای HD ما رو میشنون. نه اپ، نه شماره تلفن ها، نه اینترنت، نه وبسایت، هیچ چی عوض نمیشه. فقط و فقط رادیوهای HD شهر لس آنجلس که روی 100.3 FM HD3 بودن به 94.7 HD3 میرن. 94.7 FM HD3 اونجا خواهیم رفت. ممنون میشیم که این جا به جایی رو انجام بدید. بابت از زحمتش هم متاسفیم. و ضمناً یادآور میشیم دوستانی که رادیوهای HD دارن موج رو باید عوض کنن، ولی اگر کسانی هستن که رادیوهایی رو دارن که فقط رادیو ما رو میگیره، اونا باید صبر کنن. ما سفارش رادیوهای تازه رو، چون خود ما هم غافلگیر شدیم، از چین برسه اون رو تقدیم حضورتون برای جایگزینی خواهیم کرد. ضمناً من 17 در پورتلند اورگان، جمعه، شنبه و یک شنبه 18 و 19 در ونکوور خواهم بود و در هر کدام از این شهرها 2 کنفرانس خواهم داشت. کنفرانسی روز 2 دسامبر یا 2 کنفرانس در روز 2 دسامبر از ساعت 2 تا 10 شب همراه با صرف شام در فاضلی واینری در تاکستان آقای فاضلی که همراه با دیجی هم خواهد بود خواهیم داشت. اگر مایلی در این کنفرانس 1 روزه 8 ساعته به یک اعتبار با شام و دیجی شرکت داشته باشید، لطفاً با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این واینری در تماکولاست در اون شهر هست، در ریورساید، و از لس آنجلس و اورنج کاونتی و سان دیگو بین نیم ساعت تا یک ساعت و نیم راه هست. و البته دوستان میتونن از ساعت 10 و 11 صبح اونجا باشن، حتی نهارشون البته به حساب خودشون، چون نهارهای فوق العاده خوبی دارن، صرف کنن، ولی شام و دیجی رو به عنوان یه پکیج اون رو در خدمتشون خواهیم بود. جا محدوده، بنابراین اگر واقعا مایل هستید لطف کنید تو جای خودتون از قبل رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
جان،
ما ایرانی ها هم در داخل ایران و هم در خارج ایران خیلی کمک میکنیم.
لطف و محبت هایید. بفرمایید عزیز.
ببخشید، من یه سوالم در مورد در واقع خودم هست و در حوزه تحصیلم میخواستم در واقع یه تصمیم گیری میخواستم بکنم. میخواستم در این زمینه اولا با تو مشورت کنم، ثانیا مشکلی که دارم رو تحلیل کنم تا به شناخت بیشتر خودم برسم.
بفرمایید.
من یه اطلاعاتی از خودم بگم. من 29 سالمه، فرزند دوم یه خانواده سه فرزندی هستم. یه خواهر بزرگتر دارم که 5 سال از خودم بزرگتره، یه برادر دارم 8 سال از خودم کوچیک‌تره. رشته تحصیلی تو ایران مهندسی صنایع اینداستریال انجینیرینگ بوده و بعد از مقطع فوق لیسانس خوندم اونجا. هر دو مقطع رو هم لیسانس هم فوق لیسانس هم تو دانشگاه خیلی خوب خوندم. بعد پارسال من اپلای کردم توی کانادا و الان سال دوم پی اچ دی هستم.
بله.
بعد رشته‌ای که الان میخونم منیجمنت هست، ولی در واقع
نه، منیجمنت خالی یا منیجمنت با یه اون گرایش چی عزیز؟
منیجمنت ساینس هست.
اوکی.
که این منیجمنت ساینس حالا یه توضیح بدم، در واقع بیشتر نزدیک به همون انجینیرینگ هست و خیلی ریاضی هست، نه اینکه مثلا مثل رشته های منیجمنت تحلیلی و توصیفی باشه. در واقع اگرچه اسمش منیجمنت هست، همون ادامه اینداستریال انجینیرینگ تو ایران هست.
من متوجه.
بله. خب مشکلی که دارم اینه که من اصلا رشته رو دوست ندارم و میخوام ببینم که و میخوام ببینم آیا تصمیم درستی
مثلا رشته رقصی نمیدونم یه چیزی، چه رشته ای رو دوست داری عزیز دل؟ بعد از این که لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترا شدی، دلت میخواد چی اگر الان آزادت میذاشتن چی میخوندی عزیز؟
من نمیخوام خیلی در واقع برم یه رشته.
نه شوخی کردم، متوجه. مثلا
من اگه آزادم بذارن همون رشته های رشته هایی که بیشتر تحلیلی هستن و توش ریاضی کم کردن. حالا اگه اجازه بدیم من یه توضیح در مورد در واقع بک‌گراندم بگم. من زمانی که تو دبیرستان بودم خیلی علاقه به ریاضی داشتم، یا لاغت فکر کردم که در واقع علاقه به ریاضی دارم، و تو اون زمان اصلا ما رو در واقع راهنمایی نکردن که خب مثلا استعدادمون چی هست و مثلا تو چه زمینه‌ای استعداد داریم. ما اون زمان خب جز مثلا یکی دو تا شاگرد برتر کلاسمون بودن و ریاضی رو بیشتر از بقیه می‌خوندن و اون زمان فکر می‌کردن که من خیلی استعداد تو ریاضی دارم و خیلی تو ریاضی خوبم. اما اصلا اون زمان که می‌خواستم انتخاب رشته کنم، حالا بین ریاضی تجربی و انسانی، اصلا در نظر نگرفتم که خب حالا من باید شغل رو در نظر بگیرم و باید ببینم در آینده میخوام چیکار بشم و آیا اون شغل رو دوست دارم یا نه. من فقط با توجه به اینکه اون زمان علاقه به ریاضی داشتم، رشته ریاضی رو انتخاب کردم. کنکورم حالا رتبه خوب شد، تو رشته مهندسی صنایع قبول شدم. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از لیسانس هم رفتم سر کار. یه کار خوبی که کردم توی دوره فوق لیسانس هم من کار میکردم و تو اونجا من جایگاه در واقع مهندس صنایع رو توی محیط کاری که بودم اصلا دوست نداشتم، به دلیل اینکه مهندس های صنایع تو اونجا مثلا مثل بقیه مهندسی ها یه تخصص خیلی پیچیده‌ای که بتونن یه حرفی بزنن و یه جایگاهی برای خودشون داشته باشن نداشتن. از طرفی مثلا رشته های مدیریتی هم آنچنان دروس تحلیلی و ریزنی نخونده بودم و ذهنشون تو اون زمینه هم قوی نبود. واسه همین من از این جایگاه مهندسی صنایع خوشم نمیاد، ولی فوق لیسانس هم و لیسانس هم تو اون زمینه گذرونده بودم و همه یه رزومه هم که خوبم بود، یعنی هم کارشناسی و هم ارشدم و خوب تیک کردم، همه این رزومه هم تو اون زمینه بود. با زمانی که میخواستم برای دکتر رو اپلای کنم، خب به هر حال اگه میخواستم تغییر بشته بدم، یه در واقع کار خیلی زیادی از من میگرفت، واسه همین ترجیح که نه، با خودم گفتم این عدم علاقم رو نادیده بگیرم. و بعد
من میتونم یه حرفی بهت بزنم عزیز دل؟ ببین تام، این شنونده خوب و قبلی وسواس داری نشون میدی. ببین اولا اومدی روی خط با یک کسی صحبت میکنی که عمرش تو محیطای دانشگاهی بوده و با این مسائل آشناست. این که باز دوباره برگردی بگی من در فرض کنی جوونی سر رشته تحصیلی به ما راهنمایی نکردن، عزیز دل 80-90 درصد آدم ها وقتی در دبیرستان رشته تحصیلی انتخاب میکنن اصلا میدن موضوع چیه، برام خیلی عادی است. بعد اومدی لیسانس گرفتی، بعد اومدی فوق لیسانس گرفتی، بعد فکر کردی تایی بخوای بیای خارج، بخوای رشته تو عوض کنی، یا باید یه عالمه کار بکنی یا یه فوق لیسانس دیگه بگیری، بعد معلوم نیست در یه دانشگاه خوب قبول بشی. برام این صلاح تو این بوده که بیای دنبال همون کاری که در حقیقت لیسانس و فوق لیسانس شده. کاملا این قابل فهم عزیز. و تو الان اومدی درباره رشته‌ای که فکر می‌کنی، ببین روزی که این حرفو می‌زنی یعنی خودتو کاملا تو حالت دیفنسیو قرار می‌دی، یعنی من یه دلایلی دارم پنهان، خودم هم نمیدونم چیه، یا جرأت نمیکنم بگم، یا نمیخوام قبول کنم که مثلا اشتباه شده یا شکست خوردم یا چنین و چنان یا هر چیزی از این قبیل. حرفی هم که درباره مهندسی صنایع میزنی دقیقاً درسته. مهندسی صنایع دقیقاً بیشترش در این چارچوب کار میکنه که شما بگید برای یه همچی تولیدی که ما بخوایم احتمالاً راه بهتر کدامه، ولی وقتی میرسه اصلا این تولید اصلا درسته به بازار میتونه بره فروش میره، رفت میبینی اون دیگه کار نمیکنه اونجا. اونم متوجه هستم و بنابراین تو رو وارد یه زمینه عمومی میکنه که با این حالت عمومی کاری باش نمیشه کرد. درست بس که تو لیسانس روانشناسی بگیری در امریکا هیچ جایگاه روانشناسی به تو نمیدن، بلکه میگن تو چیزی در حد تخصصی نمیدونی که بتونیم به کاری تو رو واداریم، یا بگی من جامعه شناسی خوندم یا خلق خوندی که خوندی، یعنی فرقی نمیکرد که شاید ای بسا نخونده باشی. اونا رو متوجهم. منم از تو سوالم مشخص بود، چون اگر دلت میخواد به یه جایی برسیم و من بتونم تو رو یه ارزیابی بکنم، نرو سراغ اون چیزی که اولا میدونم، فقط به خاطر اینکه فکر کنی چون دیگران نمیدونن توضیح میدی اینجا هم باید این کارو بکنی، اشکالی باش ندارم عزیز، ولی با توجه به وقت و شنونده ای که دنبال یه مطلبی هست بذار از این سوال کنم. الان فرض من با تو اینه که بعد از دیپلم، بعد از لیسانس، بعد از فوق لیسانس، برای اپلای کردن به دانشگاه هر جا که دلت، هر مقطعی که دلت میخواد، رشته ای که میخونی اسمش چیه؟
خب همینو
میخواهد
شما
اولا بپرسید عزیز من، مثل این مومه که تو من بگی بدونی که من هیچی بدونم به من بگی که به نظر شما من الان کچروارم چه رنگی، آخه من چه میدونم قربونت برم یا چه رنگی باید باشه.
من چند تا آپشن دارم،
من اصلا سوالم این نیست عزیز دل. من سوالم اینقدر مشخصه که منی که کم میفهمم میفهمم. الان تو میخواستی در مقطع دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا آزاد بودی، کاملا هر چی میخواستی بدونی، چه رشته ای انتخاب کردی؟ نصف اسم این رشته چیه؟ چه فارسی چه انگلیسی؟
اگر آخه این سوالتون رو من اینجوری چیز بکنم، اگر دیپلم بودم من میرفتم رشته تجربی و پزشکی انتخاب
کردم. اوکی. اگر لیسانس بودی بعد از لیسانس مهندسی اندستریال،
اگر بعد از لیسانس مهندسی میرفتم حوزه MBA و رشته مدیریتی که بیشتر تحلیلی هست.
بسیار عالی. بعد از فوق لیسانسی که گرفتی برای دکترا اگه قبولت میکردن کجا میرفتی؟
یا رشته اکونومیک دوست داشتم یا هم حوزه در واقع مدیریت استراتژیک.
اوکی، بذار دو تا جمله بهت بگم. اگر میرفتی به حوزه اقتصاد، امروز اقتصادی که در امریکا درس داده میشه و احتمالاً کانادا که به هر حال به نوعی هم رهبریش رو MIT و دانشگاه هاروارد و اینا دارن، فقط ریاضیه.
خب
من سب کنید، یعنی تو میگی سراغ ریاضی
بس.
یعنی الان اقتصاد به همجاست که امروز مشخص شده مشکلتر از فیزیک و آمار و پزشکی، مشکلترین درس اقتصاده، برای که کاملا وارد مرحله اکونومتری شده یا اقتصاد سنجی شده یا اقتصاد ریاضی شده. و من وقتی مقاله های مربوط به اونو میخونم برخی از اوقات یا نگاه میکنم میبینم توی 20 صفحه 18 صفحه فرموله. علتش هم اینه که تونستن تمام پدیده های کیفی رو به پدیده های کمی به مقدار زیادی تبدیل کنن، بالا عددی با تو حرف میزنن، یعنی کوانتیتیتیو، اصلا کوالیتی نیست. بنابراین اگر تو چون گفتی زمینه تحلیلی داری معلومه که تو باید بری تو منیجمنت و اونجا ماجراش کاملا متفاوته.
خب من اگرچه دوست دارم که زمینه تحلیلی الو صدامو
آره دارم عزیزم.
من حرفم اینه من چون فکر میکنم آدم باهوشم و ریاضی هم میتونم بخونم، ولی اون به نظر من به کاوردن ریاضی در حوزه مهندسی سنه اصلا برام جذاب نیست. ولی اگر ریاضی رو در جای درستش که همون اقتصاده مثلا یه نمونه به کار بره و تحلیل قشنگی که تو اون زمینه میشه، من با اون ریاضی مشکل ندارم.
بسیار عالی. بسیار عالی. ولی همچنان با توجه به حرفایی که زدی من فکر کنم ای بسا 60 به 40 منیجمنت، 60 به 40 ریاضی.
بله.
یعنی اقتصاد.
یعنی منیجمنت 60 به اقتصاد 40.
Right.
خب حالا من یه مشکل، یعنی یه عوامل منفی هست تو ذهنم که با خودم میگم شاید من دارم اشتباه میکنم. اون عوامل منفی چیه؟ اینکه گاهی وقتا با خودم فکر میکنم که من توی موارد دیگه هم گاهی وقتا آدم ناراضی کلن بودم و مثلا توی البته هر موقعی که آدم ناراضی بودم برای ناراضی بودنم دلیل داشتم، یعنی ولی نمیدونم که آیا باید به اون افکاری که میاد تو ذهنم و موجب ناراضیتی من میشه آیا باید توجه کنم یا نکنم. این یه مورد.
آخه عزیزم ببینید آخه اینا یه شناختی میخواد بعد از در این حد سنگین 10 ساعت آشنایی با شما و بعدم شما در مجموعه نگاهی به موضوع بکنید. چرا گفتم زمینه وسواس رو نشون میده؟ این همه تیکه تیکه کردن هر چیزی عزیز، من اگر به تو یه بچه بدم برای که میگم میخوام این بچه رو بشناسم، سرشو میبریم میذاریم اون و دستاشو میبریم میگم میخوام بشناسمش، نکن عزیز دل. ما تقسیم میکنیم ولی نه در این حد. اسم این دیگه وسواسه. برام اصلا بیا بر فرض محال تو رفتی خوندی بعد دیدی اون رشته بهتر، خب بود که بود، مگه چی شده؟ مگه موجب مرگ و قتل خودت و دیگران میشی؟ یه رشته بوده من متوجه شدم. من خودم اول اقتصاد خوندم بعد روانشناسی خوندم، البته با هم بود فوق لیسانس، بعد اومدم دکترای جامعه شناسی گرفتم، بعد برگشتم ایران، بعد اونجا جامعه شناسی و درس‌های دیگه درس دادم، از اقتصادم درس دادم، تاریخ عقاید اقتصادی درس می‌دادم، همه این کار رو کردم، آمار درس دادم، آمدم امریکا یه دفعه با این واقعیت روبرو شدم که با اون دو تا فوق لیسانس اقتصاد روانشناسی دکتر جامعه شناسی در اون زمان که 40 سال قبل من وارد امریکا شدم، بعد از یه سال ویزیتینگ پروفسور دانشگاه یوتا، یعنی 39 سال قبل کار نیست، رفتم یه فوق لیسانس دیگه گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، از طریق اون کار تراپی رو شروع کردم. به منم بگی اینجوری شد میگم شد، به منم میگی از اول دلت می‌خواست چی بود، اصلا به تو میگم یه رشته میخونم غیر از این 4 تا، ولی تموم شد عزیز. من و تو که نمیتونیم صبح تو غروب بشیم خودمون و دیگران محاکمه کنیم چرا بهترین در نمیاد؟ همینقدر که خوب باشه کافیه، غذای خوب کافیه نه بهترین، لباس خوب کافیه نه بهترین، ازدواج خوب کافیه نه بهترین، راه کن، اینقدر بیخودی نرو که ما حالا نمیدونم بعدم پشیم. خب بشو دلو تو، اگر فرض بر اینی که آدم ناراضی هستی خدا هم بشی ناراضی، بعدم اگر ناراضی نیستی خب یه چیزی هست، بعد متوجه میشی اون رشته رو بیشتر دوست داشتی. اصلا واقع بین، تو میری یه رشته میخونی بعد میبینی اون رشته بیشتره یا بهتره، خب بود که بود تموم شد. من بعدم تفاوت‌ها چیه عزیز دل؟ ببین قربونت، من برخی از وقت گرفتاریم، شما آدم تحصیل کرده و دانایی هستی، من به شما برمیگردم میگم این خونه اجارش هست 8000 دلار، اون هست 8500. آدم عاقل میگه تفاوتش 500 دلاره. آدم بر نمیگرده بگه آقا 8500 دلار بدیم اجاره. خب بابا اینا ندی باید 8000 دلار بدی. تفاوت مسئله است. 500 دلار مسئله است. تو 8000 دلار تقریبا هیچی. بس بذارش کنار. 6%شه 7%شه. یه زمانی هست که اتومبیل‌ها دارن تو خیابون، گفتم تو فریوی میرن. سرعت‌ها تو امریکا مثلا 70 مایله. ماشین دیگه 72 مایله. با من فاصله‌اش و تفاوتش 2 مایله. مثلا نگه رانش نمی که کنار هم راحت راه میریم و رانندگی میکنیم، ولی اگر تو بیستی کنار یه فریوی بعد بذاری یه اتومبیل کامیون 18 چرخی با 70 مایل از کنار تو رد بشه، بسیاری از رانندگان فکر کنه ما اصلا عجب احمقایی هستیم که میریم تو فریوی رانندگی میکنیم، این ماشین به من بخوره من کجا رفتم یا به ماشین من. مسائل مطلق رو با مسائل نسبی و یا تناسبی و یا مرتبطه به هم و مقایسه‌ای نباید اشتباه کرد. اصلا تو آمدی بعدن متوجه شدی اینا، تو به من میگی اون ایده دیدی که اینقدر راحت جوابت میگم به من میگفتی، پاسخم روشن بود، بیا برو مدیریت رو بخون باش راحت تری، برو تو اون زمینه رو داری، مایه ریاضی هم داری، مدیریت تو هم هنوز یه چهارم درس ریاضی، مدیریت امروز اینه دیگه. به من میگه در مقام مقایسه با دو تا رشته اقتصادی، بعدم تازه تو با یه واقعیت دیگه روبرو هستید عزیز، تو اگه بخوای دکترا بخونی ممکنه دکترا اقتصاد راحت بدن ولی مدیریت راحت ندن. خب تموم شد، حالا که 40 به 60 بود، حالا اینجا راه دارم اونجا ندارم، خب میرم اینجا. ولی من که عزا نمیگیرم، ترجیح من 60 و 40 بود، چرا برم دنبال 40 وقتی مجبورم میرم؟
نه خب من موردم این بود که با توجه اینکه الان تو دانشگاه خیلی خوبی هستم، فاند خیلی خوبی میگیرم، ولی
ببین حالا میخوام کتکت بزنم، بحث تو درباره رفتن به دو تا رشته دیگه است مرد. ببین باز رفتی سراغ مطلق، باز اومدی برگشتی گفتی من 8500 دلار اجاره بدم، نکن. تو الان به من میگی اینجا هستم خوبه، بعدم تازه به تو گفتم برفرض که تو انتخاب بکنی هنوز ممکنه جای دیگه نپذیرنه، ممکنه اصلا تو الان اپلای بکنی تو رو مدیریت بپذیرن بری اقتصاد قبولت بکنن، چون 40 بوده میگه نه بابا جان همینجا میمون. ولی انتخابت بین خوب و بهتره، ماجرا رو تبدیل به خوب و بد نکن که من یه انتخاب خوب دارم به یه انتخاب بد. نه نداری، تو انتخاب خوب و بهتر داری.
خوب و بهترم کدومن؟ اون اقتصاد و مدیریتن یا این رشته؟
ببین حالت ببین، گفتم حق دارم دم دستم ای بودی کتکت میزدم، من نمیدونم، تو میدونی عزیز دل، اینقدر گناهش گردن دیگری ننداز، اینقدر سلب مسئولیت نکن. تو 10 برابر که سهل، 100 برابر من راجع به خودت تو این رشته ها میدونی، بعد از من نادان میپرسی؟ برو دنبال کار، سر به سر من نگذار. وای
من یه مشکل دیگه هم بگم.
روی خط باش، روی خط باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با این دوست خوب ما با ما باشه.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی.
خانم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند، به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می‌کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید، این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. شفرلیز فرست.
شورولی ایست فرست. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شورولی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورولی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورولی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورولی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورولی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
Bargardi. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردی. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چش پریده.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد دفت دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوش نمه، بزن که نپیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز جان.
من یه مشکلی که میخواستم از خودم بگم، حالا این موردی که در مورد تحصیلم گفتم یه نمونه بود، ولی من یه مشکلی که فکر میکنم دارم اینه که یکم شخصیت خیال پرداز دارم و الان توی این در واقع مقطعی که دارم حالا این رشته رو میخونم خیلی بیشتر داره منو اذیت میکنه. یعنی خیلی بیشتر ساعتهای روز به حالا موضوعاتی فکر میکنم که اصلا تو اون لحظه هیچ اهمیتی نداره. مثلا ما الان نزدیک آزمون جامعه هستم، باید بشینم درسای اون رو بخونم، ولی بیشتر از این هی دارم فکر میکنم به این که همین موردی که گفتم مثلا آیا تغییرش بدم یا ندم یا مشکلات هستی. و خیلی از ساعت روزم به این خیال پردازی
میگذره
و فکر کردن.
نه ببین عزیزم اولا تو جایگاه تو خانواده هیچ خوب نیست. اگر اشتباه نکنم یه خواهری 5 سال بزرگتر داری، یه برادری 8 سال کوچکتر، اون وسط له شدی ساندویچ. پسر بسیار باهوش و توانایی هستی، اما دردی که در کودکی داشتی و عزیز از طریق، چون آدم ها به سه طریق، بچه ها از سه طریق درد رو کنترل میکنن: یکی از طریق ماهیچه هاشونه، یکی از طریق تنفسه، یکی از طریق رویا پردازی و خیال پردازی. تو رفتی تو رویا و خیال. حالا الان هم گلتش اینه که وارد یه مرحله ای شدی که به نظرت میرسه خیلی از چیزا دیگه اونقدر اهمیت رو نداره یا موضوعی مهمی نیستن و در نتیجه همه چیز رو بردی زیر سوال. در وقت اضافه هم داری، ضمناً راضی هم نیستی، خیلی با رشته تحصیلی راضی نیستی، تازه آمدی، بعد فکر کنی دکترا رو بگیرم، اگه بخوام برم تو اندستری که به هر حال یه مسائلی داره مثل گذشته میشه، حالا فقط یه جایگاهی پیدا میکنم، به این راحتی هم نیست. اگه بخوام برم درس بدم، خب این خیلی رشته مورد علاقه من نیست، یا فکر نمی کنم خیلی هم مثل من بعدش متوجه میشن که خبری نیست. بعدم اصولا اون حرفی که زدی یه ذره طلبکار و ناراضی هستی، حالا خشمگین رو نمیدونم، بنابراین اون با مشخصات تو میخوره. اما دلیل اصلیش اینه که دنبال بهانه میگردی که رنج نکشی و درس نخونی، چون برات دردآور رنجاوری و این مسئله توه. حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای باز رشته تحصیلی تو ببری زیر سوال؟ یا چون چرا ببین عزیزم، یه صبر کنی لحظه، ببین عزیز، تو بیا دکتراتو بگیر تو اندستریال انجینیرینگ، بعد بیا برو یه دوره های خاص مدیریت رو حتی تو دانشگاهی معتبری مثل هاروارد، مثل MIT یه دوره های تخصصی رو بگیر و بنابراین تأکید تو رو اون کار بذار. یعنی روزی که خواستی بری تو محیط دانشگاهی اونجاست. اگر میخوای بری تو صنعت، من بازار کار رو نمیدونم، هم از این که بخوای اینجا بمونی یا بری ایران اونا نمیدونم، برای که با این بازار آشنا نیستم. ولی آخرش اینه که، ولی تو الان اگر بخوای، در حالی که دانشجوی اگر اشتباه نکنم سال دومی و بنابراین درس تموم میشه، عقب بزنی نارضایتیت ممکنه در رشته‌های دیگه بیشتر باشه، بعدم به این راحتی‌ها ممکنه دانشگاه خوب قبول نشی، بعدم با خراب کردن محیط‌های علمی مقداری زیر سوال میبرن که این که لیسانس فوق لیسانس این بود از اینجا یه دفعه چرا سر در آورد، دوران ممکنه یه دو سه سالی اضافه بشه. من فکر میکنم در حدی که شناختی از تو پیدا کردم، من فکر میکنم دکتراتو بگیر، شر کارو بکن، برو میتونی بری جای دیگه. گفتم من فوق لیسانس اولم اقتصاده، فوق لیسانس دوم روانشناسیه، دکترام جامعه شناسیه، من این دفعه سر از فوق لیسانس سوم در آوردم برای که این درست بود با توجه به شرایطی که من در امریکا زندگی میکنم و در ایران دیگه نمیتونم باشم و نیستم. به همین سادگی. از چه طریقم زندگیم گذشت و خوبی گذشت؟ از طریق فوق لیسانس سومی، نه فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران، نه فوق لیسانس روانشناسیم از دانشگاه تهران، نه دکترای جامعه شناسیم از دانشگاه یوتای امریکا، از فوق لیسانسم اینجا. به همین سادگی. بنابراین یه دنیایی است با یه مقدار چرخش و پیچش خاص و به نظر من این که بازی در میاری میره تو رویا برای فرار از این حالت دودلی و تردید و یه مقدار نارضایتی و یه بسا خشمت نسبت به رشته تحصیلی، گذشته، اشتباهی که دیگران کردن، خودت کردی یا هر چیزی از این قبیل، شرایط خاص ایران، کنکور ایران، محیط ایران و هر چیزی. حالا دو تا سوال ازت دارم. یک، تو میخوای بمونی در کانادا یا میخوای برگردی ایران؟
من احتمال زیاد میخوام بمونم.
دوم، میخوای بری تو اکادمیا یا میخوای بری تو صنعت؟
ترجیح هم توی اکادمیا موندن هست، اما با توجه به اینکه علاقه ندارم، من میبینم اینجا بچه هایی که اینجا هستن خیلی 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 با علاقه و چیز بیشتری میخونن، فکر میکنم اگه تو این رشته بمونم شانسی ندارم، چون خیلی عملکرد خیلی خوبی اگرچه توی کارشناسی و ارشد داشتم، ولی اینجا خیلی عملکرد خوبی نداشتم.
در حدی که ممکنه جایی تو رو حتی دانشگاه درجه دو استخدام نکنن؟
نمیدونم، راست شناخت اونقدر دقیق ندارم.
خب اگر تو از دست از این سرگردانی برداری، احتمالاً میتونی اوضاع رو ایمپروف کنی. برای تو رشته‌های شما با یه تحقیق، با یه کار استثنایی کاملا میتونید بدرخشید. برای که ببین عزیز، مدارکی از این قبیل یه مدارک پایه است و بعدشه. من الان یکی بیاد به من بگه من دکترای اقتصاد دارم، دکترای روانشناسی دارم، دکترای جامعه شناسی دارم که کمی راجبش میدونم، من باش 5 دقیقه 10 دقیقه که حرف بزنم متوجه میشم اوج این آدم کجاست. ده خب بعدم میتونم بگم به درد کار روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد میخوره یا نمیخوره. به همین سادگی. بنابراین تو هم اگر وارد یه جایی بشی، مهم اینه که چه کاری کردی که تو محیط علمی باشه. بعدم میتونی از یه دانشگاه کمتری شروع کنی، حالا کانادا رو نمیدونم، امریکا رو میدونم، بعد از اونجا به دانشگاه بالاتر بری. بله، به تازه اصلا رفتی دانشگاه درجه دو، چه اشکال داره؟ مگر اصلا آدم ها قراره در اون دانشگاه باشه، اون دانشگاهی که 1 میلیونیوم که سهله، 100 میلیونیوم آدم ها اونجا نیستن که حالا من نخوام جز اونا باشم، هم نباشم. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ بی خودی نیا موضوع ها رو باز جمله من یادت باشه، باورم کن این ذهنیت رو باش آشنام، جمله رو بیا بین 8000 و 8500 بگیر، نه 8500، جمله رو بیا بین تفاوت سرعت 70 با 72 مایل بگیر، نه 0 و 70 که وحشت کنی. راه کن، من حرفایی که تو به من زدی، اطلاعات کمی که من درباره محیط دانشگاهی دوره دکترا دارم، به من میگه تو بهتره دکتراتو بخونی خوب یا بد، بعد میخوای بری مدیریت بخونی بخون، میخوای بری اقتصاد بخونی بخون. کی گفته نمیتونه این کارو بکنی؟ کی گفته تو بعد از اینکه اومدی یک سالی دو سالی کار کردی اپلای کردی این دانشگاهی معتبر تو برای دوره دکتراشو نمیپذیرن؟ چه اشکال داره آدمی که میخواد بره تو آکادمیا چه فرقی میکنه که در 31 سالگی فارغ التحصیل بشی یا 35 سالگی یا 40 سالگی؟ هیچی. و تو فقط فکر کن که مثلا من تفاوت فوق لیسانس اولم با فوق لیسانس آخرم برای که نمیخوام همینجوری عددی گفته باشم، ای بسا 15 ساله 14 ساله. خب چیکار کنم؟ چه اهمیتی داره؟ پرهام پسر من لیسانس اقتصاد رو از UCLA گرفت، دکترای حقوقش رو از دانشگاه کلمبیا گرفت، MBAش رو از اندرسون UCLA گرفت، PhDش بیشتر در اقتصاد و بیزینس یا در حقیقت استراتژی از برکلیه. الان کاری که داره میکنه ایجاد 10 میلیون شغل تو کشورهای خاورمیانه است بر اساس تحریک دانشگاه برکلی با همکاری یکی از دوستان خوب من دارن که 10 میلیون شغل تازه رو در این کشورها به وجود بیارن، برای که تنها راه مبارزه با خشونت و تروریست در این کشورها این که جوانا آینده و امید داشته باشن تا اینکه به گروه های افراطی بپیونده. اصلا یه چیزی کسی که در تمام عمرش خاورمیانه نبوده و خبر از اونجا نره ولی اخیراً میره، کسی که حتی تو ایران نبوده اینجا متولد شده، اصلا ایران نبوده ولی حالا رفته اونجا، در حالی که دانشگاه های حقوق و دانشگاه های بیزنس MBA کاملا براش کار و شغل بود با توجه به بک‌گراند علمی که داره و هست. بنابراین اینقدر با خودت ور نرو مرد، رشتتو دکتراتو بگیر، بعدن اگر خواستی جا به جاشو، هیچم قرار نیست ما تو این زمینه ها از فرصت های تازه استفاده نکنیم، ولی من نگرانیم اینه که اگر اینجا رو به هم بریزی یه ذره خودت به هم میریزی. منم متاسفانه به آخر وقتم رستم، حواسم نبود، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم، به اندازه کافی من با تو دعوا کردم، حرفا رو هم باید بزنم زدم.
ممنون، تشکر.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
ممنون،
شنگ و رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکی است. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و تب